سلام و خوش آمدید. 11 پیش از ظهر با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم، بخش اعظمی 60 دقیقه با پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرهای مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات پیشروی آن کشور در سومین سال روز بمبگذاری انتحاری در میدان هوایی بین المللی کابل و در پیوند به خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان از کامالا هرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد کرد. حدود دو هفته پس از ورود طالبان به کابل در 26 آگست 2021 حمله انتحاری در نزدیکی دروازه ابیگیت میدان هوایی بین المللی کابل رخ داد که در آن 170 افغان و 13 آمریکایی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ترامپ دیروز پس از گذاشتن اکلیل گل در آرامگاه ملی آرلینگتون به یاد بود از 3 تن سربازان آمریکایی که در این رویداد کشته شدند، در یک سخنرانی گفت که تحقیر در افغانستان با از دست رفتن اعتبار آمریکا و احترام به این کشور در سراسر جهان انجامید. آن سو خانم هرس در بیانیه به مناسبت سومین سال روز این رویداد از سربازان آمریکایی کشته شده یاد بود کرد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گذشته از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. آمریکا و ازبکستان توافق کردند تیاره‌هایی که در 15 آگست سال 2021 از سوی پیلوت‌های افغان به ازبکستان منتقل شدند در همان جا بمانند. جاناتان هنک سفیر آمریکا در تاشکند به خبرگزاری ازبکان گفته که آمریکا و ازبکستان در باره وضعیت تیاره‌های قوای هوایی اردوی ملی افغانستان با توافق دست یافتند و در پاسخ به سؤالی که آیا این تیاره ها و هلیکوپترها در ازبکستان خواهند ماند گفت که تجهیزات نظامی در ازبکستان خواهد ماند، در این مورد از پیش موافقه شده. سفیر آمریکا در تاشکند افزوده که این تجهیزات هیچگاه از افغانها نبود و به آمریکا تعلق داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، پیلوت های افغان شماری از تیاره های جنگی را به ازبکستان و تاجکستان انتقال دادند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده که 15 ولایت افغانستان امروز، فردا و پس فردا گواه باران توأم با بادهای شدید خواهند بود. در خبرنامه این اداره از بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست نام برده شده. از میانه ماه ثور امسال به این سو در نتیجه ریزش باران و سیل در ولایت‌های مختلف افغانستان صدها تن جان باختند و خسارات هنگفت مالی به مردم رسید. و نرندرا مودی صدر اعظم هند در مورد سفرش به اوکراین با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوی تلفنی کرده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حالی است که قصر سفید گفته است از تمامی کشورهایی که به دیدگاه کیف در مورد پایان بخشیدن به تهاجم روسیه گوش دادند استقبال میکند. مودی در 23 آگست از کیف پایتخت اوکراین دیدار کرد و با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور گفت که هیچ مشکل نباید از راه جنگ حل شود. در گزارش اسوشیتد پرس به نقل از اعلامیه وزارت خارجه هند آمده است که در مکالمه تلفنی 26 آگست با بایدن، مودی بر موضع هند در حمایت از دیالوگ و دیپلماسی تاکید و حمایت کامل کشورش را از برقراری صلح و ثبات در اوکراین ابراز کرد.
زنان و زن و زندگی.
خفه کم کت میکشه متکست چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
در روز سه پدر اولادای ما را شاندند گویاست که نمی بچه خرد ای ور تبی یاست که ما تیمای خود میگیریم برو برای از خانه ما. باز ما قبول نکردم. نه خرج من نه هیچ چیز بشه به روزا که طفلای ما گوش نبودم.
صدای زن بیوه را شنیدید که خانواده خسرانش به خاطر اینکه او ازدواج با ایور خردسالش را رد کرده خرج و مصارفش را نمی پردازند. تحمیل ازدواج اجباری زن بیوه با یکی از مردان خانواده شوهر از نظر شرعی چی حکمی دارد؟
برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته.
امروز این موضوع را به بررسی می‌گیریم. با ما باشید. های ارجمند گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی، بشری و مدنیشان چون حق تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقارب از سوی خانواده شوهر محرومند. به همین ترتیب یکی از فرهنگ هایی که در بیشتر مناطق این کشور حاکم بوده این است که زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل این که چون زن بیوه ناموس آنهاست لازم می دانند تا وی را جبران به یکی از زیورانش نکاح کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه و سن سال هر دو جانب اصلا مد نظر گرفته نمی شود که به گفته فعالان حقوق زن این عمل خود نوعی خشونت علیه زنان به حساب می رود. هرچند این زنان بیوه قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان می توانستند تا جای فرزندانشان را سرپرستی کنند، ولی ضعف اقتصادی و محدودیت های کاری که از سوی حکومت طالبان بر زنان وضع گردیده است زندگی زنان بیوه را که قبلا در بیرون از خانه کار می کردند بیشتر از پیش و نسبت به هر قشر دیگر متاثر ساخته است. فاطمه یک تن از زنان بیوه که شوهرش را چند سال قبل در یک حادثه ای از دست داده حالا فرزندان قد نیم قد به وی باقی مانده است.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی حقی اولیت داری قطعی یک بچه بسیار خامسند که اوی ورم باشه، اما ما هیچ چیز نمیخوایم با مو خاطر کمک نمیکنن دیگه. او میگه اون او بچه ایم از قد شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه سرپرستی اولادت هم میکنه دیگه. دیگه ایساب ما هیچ چیز نی قبول دارم و نمیخوایم، ما اولاد ما میرسن.
با گفته این زن بیوه آنان مشکلات زیادی دارند. نه تنها با مشکلات سرپرستی فرزندان، پیدا کردن نفقه، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهند، بلکه با بنبست‌های مدنی و حقوقی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابر اظهارات خودشان، بعد از مرگ شوهر، این خانواده خسر است که درباره آنان تصمیم می‌گیرند. در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید، ولی در افغانستان این چنین نیست. زرمینه زن جوان دیگری که دو سال قبل شوهرش در جنگ های افغانستان کشته شده و حالا ایور بزرگش می خواهد او را به خود و یا پسر 12 سالش نکاح کند.
ایوارم 70 ساله باشو او آمد که ما بر خود میگیم. مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطوری جوانه میگیری بر خود. آل او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود را نکاح میکنم. شما خودتان قضاوت کنین. ما خودم یک زن 22 ساله کرد یک مرد 80 ساله تو عرصی کنم یا کرد یک بچه 12 ساله ما چی خواهد کردم کرد از او؟ دمو خاندان که ما عرصشان بدم هیچ زن امیت نداره، هیچ حق نداره که یک گپ بزنه یک جای بره. در نمو خانه که قید میکنن میمانه نمجا در پدردست کس نمیده که توی نمیره کار داری بگی. هیچ زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
این زن ها می گویند در کنار از دست دادن شریک زندگیشان با صدها ظلم و ستم دیگری در خانواده شوهر درگیرند. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان و علت کوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر این زنان بیوه تحمیل می شود. سبحان الله از ولایت لغمان می گوید کسانی را در منطقهشان دیده که بیوهشان را به زور و بدون رضایت او نکاح کردند و این کار در میان خانواده هایشان خیلی رایج است.
در منطقه ما یک دختر بود، ایشویشان که مرد دو تا اشتباه داشت. برادر کلانشان از مردکه که بود ملا سرش آورد، دو نفر دیگه رو بیوازی که مشوره بگیره و زور ملا آورد سرشان نکاح بسته کرد. ای چیز داد گفت که رضایت ما هست، یعنی اقل از مخ پرشان شوه، ای حق مخ باید تثبیت شوه. بلاخره یک جنجال کلان جور شده. امی کلان مردکه دو تا زنم داشت، اشتباه هم داشت، حتی سنیون داشت، ای زن دیگه هم گرفت. ای تو برخورد میکنه که بسته که برابر نمیکنه، لطکوف و سرخدمت میکنه.
دیده می شود بسیاری از زنان بیوه که می خواهند به نام شوهر از دست رفته ایشان بمانند و از ازدواج دوباره خودداری کنند با رفتارهای نامناسب و خشونت آمیز خانواده شوهر روبرو می گردند. زنی باشنده شهر جلال آباد می گوید در روز سوم مرگ شوهرش از او تقاضای ازدواج با ایور 7 ساله‌اش را کردند، اما وقتی او قبول نکرد خشونت خسرانش اوج گرفت.
شوهر ما شهید شده، طفلکای ما بسیار خرد بود. امی اولاد کلانم 2 ساله مانده است پدر. دیگه در خانه یک ایور خرد داشتن دو بیادر آبدن. در روز سه پدر اولادای ما را شاندن. گویاست که نمی بچه خرد ایور تا بیی یا ایست که ما اتیمای خدا میگیریم برو برای از خانه ما. دینمی امی روز سه و چهارمش امی ایور کلان مرا لفت کوب کرد. میگه به نام نمی ایور 7 ساله بشی. باز ما قبول نکردم. بسیار دیگه کتی مرا بی خراب میکردن. نه خرج می نه هیچ چیزا مرا نمیدادن. بشه به روزا کتی طفلای ما گوش نبود. لطکوب خوشی میکرد، زن ایور میکرد، ننو میکرد، یکانجا روسی میشد یا یک تفلک پیدا میشد مثال مرا میگفتن اونجا تو حق نداری که بری، بد قدم هستی، بد شاگوم هستی، سر بچه ما را تو خوردی، اولادات بد قدم هستن. باز من مجبور شدم اولادای خود گرفتم برم در یک خانگه کراش کلاشویی میکردم، در خانه میرفتم، خانه تکانی میکردم، چی میخوردم؟ ای تفلای میخونون میتلبیست نه؟
خانم مریم یک تن از آگاهان حقوقی، یکی از عوامل ازدواج اجباری زنان بیوه و عدم پرداخت خرج و مصرف آنان از سوی خانواده خسران را پرداخت تویانه های گزاف هنگام ازدواج دختران می داند.
با تأسف که ما شما بعض رواج هایی را داریم که این رواج ها تقریبا و زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط می گیرد. با تأسف که بخاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از او تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته می شود. در صورتی که خانم بیوه می شود نمی خواهیم که خانم باید از خانه بیرون برایشون در مقابل از یک پول انگفت را اینا پرداختن. ما فکر میکنن که این مال است یا متاع است و یه را خریدن و به اون خاطر تمام حکم روایه ای را سر از این خانم تحمیل میکنن و بعض مسائل عرف جامعه حاکم است. حقوق رضایت خانم ها مد نظر گرفته نمیشه. حکم مردا و یا هم مرد سالاری تا حدود زیاد را حاکم هستن و مردا ایره بر خود ننگ میدانن، عیب میدانن که بیوی خانواده از اینا خانم کسی دیگه باشه.
اما عبدالله یک تن از باشنده های شهر کابل به این باور است که ننگ و غیرت به معنای محروم ساختن زنان بیوه از حقوق حقه و شرعیشان نیست، بلکه رسیدگی به مشکلات و مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی برای این زنان و فرزندانشان است. و
اگر ما دلسوزی یا غیرت داشته باشیم چه خوب است که در قسمت تحصیل اولادش در قسمت آشا و عباتش اگر کمک بکنیم، ولی بدبختی دیگه ای که در اکثر جایها این خانم بیچاره را از میراث هم محروم میسازند، چه خوب است که پل شویم، مرهم شویم با زخم امی بیوی که در خانه هست و اونام بتونن که یک فرزند خوب به جامعه تقدیم بکنن. اینمی از ننگ و غیرت افغانی که بیوه های خود آزار نتیم، اذیت نکنیم، فقط حقشان برشون بتیم، مورد ترحم خود قرار بتیم.
خب سوال در اینجاست که زنان بیوه با چنین رفتارهای توأم با خشونت در خانواده شوهر از کدام حقوق حقیشان محروم می شوند؟ در این مورد عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوق دانان افغان توضیحات را ارائه می کند.
اونمو حقوق اساسی را که برای یک خانم در نظر گرفته شده در هر مرحله نقض میشه، خصوصا زمانی که شوهرش وفات میشه، از حقوق اساسی مثل حق میراث و حق ازدواج به رضایت خود متاسفانه که محروم میشه. بحث شرایط خاصی مثل سن و یا شرایطی که برای عروسی از ازدواج در نظر گرفته، خصوصا برای رضایت بیوه در انتخاب شوهر باید صریح باشه و به اراده خود شخص باشه.
استفاده از حق حضانت علیه زن و وادار نمودن او به ازدواج اجباری از نظر شریعت چگونه است؟ در این مورد معلوماتی را در جریان صحبت‌های فیض محمد، یک تن از عالمان دینی، خواهید یافت.
اساس حقوق و آزادی زنان بیوه درباره ازدواج دلخواه و منع آزار و اذیت ایشان آیت 234 سوره بقره تشکیل داده و برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته. از نگاه شرع و قانون تا مادامی که زن بیوه با نامحرم طفل عروسی نکرده باشد، اطفالش اگر دختر باشد الا 9 سالگی و اگر طفل پسر باشد تا 7 سالگی با همی بیوه می باشد.
بعضی ها به این باور هستند که در صورت ازدواج مجدد زنان بیوه، اطفال با شوهر مادرشان نامحرمند که به همین سبب حق دیدن و بودن اطفال با مادر را از او میگیرند، که بنابر گفته آقای فیض محمد، اسلام هیچگاه این اجازه را نداده که این زنان مورد ظلم و حق تلفی قرار بگیرند.
حق حضانت در صورت اسقاط از او از مادر طفل درجات بعدی وقتی سپرده میشه که مسئلت طفل در این یافته باشه. حتی بعضی اوقات مادر میتونه با وجود نکاح با نامحرم طفل هم در صورت ایجاب مسئلت طفل هزینه طفل خود باشه، که این موضوع را قاضی و محکمه مربوطه خوبتر میتونه تفکیک و تعیین نماید.
در این بخش برنامه شماری از مردم هم نظریات عامشان را در رابطه با رفتار ناشی از محروم ساختن زن بیوه از حق ازدواج خارج از خانواده خسران و جدا ساختن او از فرزندانش شریک ساختن که با هم یک جا می شنویم.
نامم فناز. یکی میک خانم شریک زندگی خود، پدر اولادای خود است. میته به حد کافی دردمند است. نال اطرافیش به جای از اینکه در زندگی از این مشکلات زیادتر را پیدا کنند، کوشش کنند که مو زندگی تی تو پاشان از خانم کتش همکاری کنند که سر و سامان بده، نه که مثلا سرش ظلم کنند، اولادایش از پیشش بگیرند یا خودش بکشن از خانه.
اسمم مریم است. خیلی متاسف هستم که اکثریت بیوه زنان در افغانستان حق حقوق اساسیشان از دست میدن. حق حقوق اساسیشان که ازدواج دوباره بعد از تکمیل عدت است که خود خداوند جل جلوی حق برشان داده.
نام آوید است، باشنده کابل هستم. به نظر من امی زنایی که بیوه میشن و امی کسایی که حقشان ازشان میگیره و امی حق که خدا برشان داده و قانون برشان داده، این یک ظلم است. امی مردایی که میکنن امی کاره به نظر از یا این غیرت و ننگ حساب میشه، دال که جالت است.
در ارتباط با موضوع مصاحبه کوتاهی را که با خانم لیلا محسن، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنم. خب خانم محسن، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که با ما در برنامه بودین. میشه بگوین که چرا معمولا زنان بیوه در خانواده‌های افغان، حتی در بیرون از خانواده، در اجتماع با محرومیت ها و رفتار خشن مواجه هستند؟
نظر به سنتی بودن جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم، زنان بیوه از خانه بیرون شده نمیتوانند، به یک قسم دوریان و از آنها استفاده میکنند و همچنان اطرافیانشان از آنها خواستای نامشروع میداشته باشند و اصلا با آنها احترام ارزش قائل نیستند. همچنان نظر به باورهای منفی و عدم آگاهی از مسائل حقوقی فرهنگی غلط و مرد سالاری که در جامعه هستند، آنها را نظر جنس دوم میبینند.
بله، برخی از این زنان با از دست دادن شوهر و ازدواجشان در بیرون از خانواده شوهر، خانواده خسران اطفالشان را میگیرند و اونا را تا آخر عمر از دیدار اولادشان محروم میسازند. میشه میشه بگوین که این زنان بیوه را پاک کنم چالش دیگری مواجه میسازد؟
این همش باعث خشونت های فامیلی میشه که سبب خودکشی، خودتوزی و همچنان بعضی وقتا فسادهای اخلاقی رو به بار میاره.
برای اصلاح همچو ذهنیت های منفی و خشنه که رفتار تبعیض آمیز در مقابل زنان بیوه انجام میدن، چی رو کارهای لازم است و بیشتر کیو مسئولند ای را؟
وظیفه ملایمان صاحبه است که باید حقوق زن عدیدگاه اسلام بدشان تشریح و توضیح بکنه و همچنان نهادهایی که در این راستا کار میکنه و همچنان از طریق رادیوها برای مردم آگاهی داده شود حقوق زن عدیدگاه اسلام تشریح کنیم. برای مردم جامعه جهانی و کسایی که در این راستا کار میکنن باید زمینی کاربار برای خانمای بیوه باید بسازه.
از سوی دیگر شماری از افراد با تجربه افغان هم برخی رای حل های را برای این زنان بیوه پیشنهاد کرده می گویند حالا که این زنان بیوه از سوی خانواده شوهر کمک مالی نمی شوند باید خودشان هرگاه بی سوادن یا با سواد دست به کار شوند و به بعضی کارها و عرفه ها که دسترسی دارند اقدام کنند. این که کدام کارها در این مورد مصاحبه ای را با عبداللطیف یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادم شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. آقای عبداللطیف در شروع گپهایش گفت
بعضی خانمایی که با سواد هستند اینا میتوانند که در خانه خود کورس مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنند و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امو را تدریس کنند. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتوان از طریق امو علمیت خود از مستواد خود استفاده کنن و خانمایی که بی سواد هستن چی در اطراف هستن چی در شهر هستن اینا کوشش کنن که یک عرفه رو یاد بگیرن، خیاطی را مثلا در اطراف که هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن از شیرشون استفاده کنن و سال یک چوچه که بتا میتونن که یک گاوشون در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشون خوب میشه. اینا میتونن کشت و زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستدوزی کنن، یخن بدوزن، قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلانای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن و یک عرفه و کار و گپ سخن برشون روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون از اینه که برای خانمای بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه. چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونه از مصارف از یاد برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپ روغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال بعدی هم میایی رمضان دیگه رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه، باید اینا را امو گپ بزرگ هست که میگه که هر روز یک ماهی نتی امی ماهی گرفتن یادم بده. برای اینا شرایط کار را برای زیاد آماده بسازم و اینا کار کنن هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه. وقتی اقتصاد از این مردم جور شود امو حکومت هم آرام میباشه. در صورت که به توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خود مفروشه، کسی طفل خود مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. بخصوص شهرنشین ها خود بیخی همه گش رفته، همین بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهر هم که مونده بیوه و بیچاره اینا اصلا توان ازیره نداره که تا تورخم بره، توان زیر نداره که تایرات بره، اگر نه خدا روسیه میام میره، چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تاول نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده ها را میگن جاده ها را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانم های بیوام یک پروژه را بگیرن، مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوام بیچاره.
قسمی که هم اگه آگاهی دارن قبلا شماری از مؤسسات بین‌المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به این زنان بیوه میکردن، اما این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن، البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه همون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چقدر میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد با خانمای بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمامی کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات اون بود که برازیا میامد خانهش سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهش هم کم سرسبز است، برازی دو دانه گاو میخرید و میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم رقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورسای خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یا یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین، یک متر و یک قیچی و یک بسته تار سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک خیاط بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن، بعضی در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مسات با آمدن طالبا اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوی دیگه. این مسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امی خانم های بیوی بیچاره دوباره صاحب کار شون، صاحب یک رزق روزی شون، از این مشکلات بد اقتصادی برایم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما.
آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. برنامه‌های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایارو نگهدارتان.
آزادی. سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه‌های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستند.
سهیلا جان از همین جا شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجال های زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که آله بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از دو سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت راجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستند، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سرشار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا را برسانیم و مشکلاتشان را حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از این شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی از خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که من تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت دیگر هم در ولایت خوست که وقتی یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود در افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخوانم و درس مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از او سبب باز پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پرودوسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. در اون زمان خو رسانه های دیگر نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود، یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانا به تلویزیون، و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت. و او برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم، یا مثلا شعر خواندیم، یا یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از او سبب اینمی علاقمندی در مد اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا او زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشته را تعقیب کنم. اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم، و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پاره گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه های مختلف شدم.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد، بیاد دارین امو روزه؟
خوب سعید بیاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتیم یا استاد هستم و مثل ازی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه را با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، به خیلی اول در شروعش سلام ملکی کردم و در آخرش فقط همون یک انانس که خداحافظ، برنامه با پایان رسید. اینه میره که من خواندم، باور کنیم که من آنقدر زیر تاثیر کمره و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم. و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتا محافظه کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم با تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و دی و شهر معلوم بود. مردم قریه و دی مردم شهر با مور قمه که هستن قبول میکدن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمرده میشدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن، ما را با عنوان مردم شهری قبول داشتن. ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده باید داشته باشن که اونایی که همسن سالمه و بالاتر از ما هستن، که فضا دیگر رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیوقری خود ما هم می دیدیم. از او سبب من مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد تصادفاً که من وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های در این مورد صورت بگیره و همکارای ما حتی از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشارای خطر به ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان به دست داشت و امروز هم مشغول کمک‌های کلتوری و کمک‌های بشری به داخل افغانستان و کمک‌های کلتوری به افغان‌هایی که خارج از وطن زندگی می‌کنند مصروف است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شدن شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه دید اوقدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه. ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر من یاد کرد و گفت که من وقتی ترا در پهلوی نطاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم، من مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی، و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر من یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که من واقعا وقت انوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان به یادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان هم کارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نقل جان امایون، لطفه جان قریشی، نیره جان راهی، جلیل جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دگه اینا کلشان هم کارهای ما بودن. نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دگه در بین ما نیستن. ولی دگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دیگه نامها هم هست. ولی حال در عجله همین نامها رو برتون گرفت.
شما در پالوی ازی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین. چی در پشتو چی در دری درباره نوشته های خود بگوین؟
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرشو قدر حساب کنم. من در اون زمان کت مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار من در اونجا نشر میشد. چند شعر دری من اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از اون اشعار اصلا حساب نمیکنم، اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمیبینین، برازی که بسیار ابتدایی بودن و تجارب ما بسیار بسیار، نه تنها تجارب بلکه مطالعات ما هم دهی بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود. و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیوات، روزنامه انیس، مجله هنر. اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن، بخاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگوین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما، یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المر او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها ما فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خود در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونم قدر تانستم که امور تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما اون چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم ما خودم میبینم و علاقمندی هم برش وجود داره، او رو میخواهم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بریم سر دوره مهاجرتتان. چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمی شدم. اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بساخور داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدت در مسکو بودم و بعد از زو به طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که مهمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ویزه جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم به یادم است که در شب دوم برادرم پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبا را به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امو روز اون رو در ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوام و تا ای که ای چنان تمرین شد برام که من برای اطفال خود کتابای اطفال میخوندم. بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شدم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود را رفع کنم.
در اون زمان یقینا که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نی حتی ما طفل چارم در آلمان تولد شد. او تا دو نیم ساله بود که ما هیچ بیرون کار نمی کردم، اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و ما به او علاقمندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که ما کار حرکت رادیو آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر افراق مرکز رادیو آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان که رادیو آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که پدر اولادا کار میکرد.
و آل فعلا مصروفیت که شما دارین در آغاز کمی گوتا سرشوشنی انداختین که آل اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ و در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات است؟
کارهایی را که ما به حساب اتحادیه قبلا آغاز یاد کردم دوما بسیار زیاد توجه به این میکنم و ایجاد اتحادیه هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده. این سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلاتی که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از ما تقاضا صورت می گرفت که اینا رو کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانایی رو می دیدم که متوجه میشیم به کمک نیاز دارن و یا حداقل به می که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غمه یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمیفهمیدن و ما او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی یک اتحادیه بر افغانا ساخته شم ولی چون تعداد بسا کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و این بار ما وقت دادم برازی که مصروف شوام و این مطور یک اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا با فامیلا و با اشخاص انفرادی مخصوصا با اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوید با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره همین مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش با عشق به وطن بود که ما باید من وطن خود ببینم، در فکر بسیار کارها بودم که من فکر میکردم که در این سالها من تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر من به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتانستم که زیاد اونجا بمانم و در ضمن او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی هارم زیاد می دیدم با وجود که از تلویزیون طلوع من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اسایش که ما رابطه بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشتر امرایشون مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشون به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شبانی شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است. او هم تقریبا خلاص کرده ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کنه.
احتمال میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتانن به مقدر سینه های موفقیت تایی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین ولی من که سخت گیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان استم که ما بسیار سخت گیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان که وقتی اینا میامدن تا کارخانگی رو خلاص نمیکردن اجازه نداشتن که 2 ساعتی برن. یا در بسیاری خانوادار من میبینم که اطفالشان بشقاب غذای خود میگیرن و میرن در اتاقای خود غذا میخورن. بله اولادای ما اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرو رفتنشان باید دوست و آشنایشان رو میگیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمامی سختگیری ها را که من میبینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم میسوزه که ولی شاید ما درست نکدیم. یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خود در مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود، بلکه زندگی هم تنهای من. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنان خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود به دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستن یک راه و چاره پیدا بکنم که بتونیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتونن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگر در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خدا یار و نگهدارتان.